الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من در مقام اشاره بودم به نکاتی پیرامون موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، برخیش رو جلسه قبل عرض کردم، باقی مونده یک کلمه تقریبا. مرحوم آخوند موضوعی برای علم اصول عرضه نکردن، فرمودن کلیه منطبق بر موضوعات مسائل. اینجا یه اشکالی وارد میشه، یعنی یک شبهه‌ای ممکنه پیدا بشه که کلی منطبق بر موضوعات مسائل در جایی متصوره که موضوعات مسائل از یک سنخ باشن، یک کلی بر همه اونها قابل تطبیق باشه. مثلا زید و عمرو بعد در عین اختلافاتی که با هم دارن همه انسانن، زید و فرس و بقر و غنم در عین اختلافاتی که با هم دارن همه حیوانن، هم. ولی مثلا مباحث الفاظ موضوعاتش امر نهی اجتماع یا این مثلا امر نهی عام خاص، چون اصول عملیه مثلا که مثلا در شک در مکلفون به احتیاط میکنیم، در شک در تکلیف براءت جاری میکنیم، اینا موضوعاتش جامعه ای داره. این یه شبهه است. جامعه ای که اینجا مطرحه جوابش رو نه اون جامعه حقیقی است که شما تو ذهنتونه، مثل انسان برای زید و عمرو بعد، حیوان برای زید و بقر و غنم. این جامعه ای که مرحوم آخوند میفرماید یعنی یه عنوان انتزاعی که بر همه اینها صادق باشه، همین میکنه یه عنوانی ذهن بسازه که بتونه بگه این عنوان بر این صادقه، بر اون صادقه، بر اون صادقه. این مقصود از جامعه. البته مرحوم آخوند معتقدن که چنین عنوانی لازم نیست و در اصول هم اصلا به دنبال چنین عنوانی نباید گشت، ولی ما میگیم چنین عنوانی وجود داره، یعنی کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول اسم داره. اسمش چیه؟ اسمش عبارت است از عنصر مشترک در فرایند استنباط. این اسمش. توضیح این عنوان دقت کنید برای اینکه معلوم بشه اصلا اصول چی هست، ما یکمی باید ببینیم که فقیه چطور استنباط میکنه. اینکه فقیه چطور استنباط میکنه این رو آقای صدر در ضمن چند تا مثال ساده تون حلقات اول حلقه اولا که معادل معالم نوشتن اونجا توضیح دادن. من حالا یکی از اون مثالا رو عرض میکنم. یک فقیه وقتی میخواد بر یک مسئله استدلال کنه، فرض کنید بر اون مسئله یک روایتی پیدا میکنه، وقتی فقیه میخواد استدلال کنه بر اون مسئله میبایست مثلا این روایت سندش معتبر باشه، سندش یه سند قابل اعتنا باشه. مثلا اگر یه روایتی هست که القهقهه تو تبطل الصلاه، قهقهه نماز رو ابطال میکنه، خب فقیه باید اولا ببینه این روایت سندش معتبره یا نه. وقتی سندش معتبر بود، افراد سند ثقه بودن، فقیه میگه خبر ثقه حجته، پس این روایت حجته. وقتی از ناحیه سند روایت رو درست کرد، میاد تو این روایت میگه القهقهه تبطل الصلاه، ظاهر در این است که قهقهه ابطال کننده نمازه، معنای ظاهریش اینه دیگه. خب این ظهور حجته، پس قهقهه نماز رو باطل میکنه. آخرین چیزی که فقیه میمونه اینه که توضیح بده قهقهه چیه. نماز که معناش معلومه، باطل شدن هم معلوم، قهقهه چیه؟ فقیه میخواد قهقهه بفهمه چیه، مثلا مراجعه میکنه به کتاب لغت. لغوی گفته قهقهه عبارت است از خنده با صدا. بعد فقیه میاد میگه لغوی گفته است قهقهه یعنی خنده با صدا، قول لغوی حجته، پس قهقهه میشه خنده با صدا. اینا رو که جمع بکنه نتیجه میگیره، فتوا میده خنده با صدا نماز را باطل میکنن. کسی سر نماز با صدا به خنده نمازش باطل میکنن. این راهیست که فقیه میره تا میرسه به این نتیجه. تو این راه اون اول که میخواست سند رو درست کنه دو کار انجام داد. یکی آمد رفت افراد سند رو نگاه کرد، دراره فرض کنید، سهل ابن زیاد فرض کنید، وهب ابن وهب، هر کسی که تو سنده، اینا رو رفت نگاه. این کاری که کرد مربوط به این روایت، اگه یه روایت دیگه بود ممکن بود رواتش فرق کنه، احتیاج به یه کار جدا داشت. ولی بعد آمد گفت روات ثقه، خبر ثقه حجته. این که میگه خبر ثقه حجته اختصاص به این روایت داره؟ نه، هر بابی از فقه خبر ثقه آمده باشه اون خبر حجته. بعد آمد گفت که این روایت ظاهره در این است که نماز به قهقهه باطل میشه و ظهور حجته. این که این روایت ظاهره در این است که نماز به قهقهه باطل میشه، این خصوصیت مربوط به این روایت. روایت دیگری اگر بود این مطلب ازش فهمیده نمیشه، ولی این که ظهور حجته اختصاص به این روایت نداره. این هر روایتی باشه، هر ظهوری باشه حجت. بعد آمد گفت قهقهه رو لغوی میگه یعنی خنده با صدا. این که قهقهه خنده با صداست اختصاص داره به این روایت، چون توی این روایت قهقهه اومده، همه روایت ما که توش کلمه قهقهه نیامده. اما این نکته که قول لغوی حجت اختصاص به این روایت نداره. هر بابی فقیه اگر مراجعه کنه به لغت برای فهم معنای کلمه‌ای که مشکوکه، این قاعده به دردش می‌خوره که قول لغوی حجت. پس الان این فقیه ما که فتوا داد نماز با خنده با صدا باطل میشه، در این فتوا از برخی از امور استفاده کرد که اختصاص داشت به این فتوا و این روایت، و از یه سری چیزا هم استفاده کرد که اختصاص به این فتوا و این روایت نداشت. اونایی که ازش استفاده کرد به اختصاص به این فتوا و روایت نداشت، مثل خبر ثقه حجتون، ظاهر حجتون، قول لغوی حجتون، اینها رو با اونا مقایسه کنیم، ذهن ما میگه خصوصیت اینا اینه که تو هر استنباطی میتونیم از اینا استفاده کنیم. یه تعبیر دیگه ذهن میسازه، اینا تعابیری است که ذهن میسازه، میگه اینا عنصر مشترکن در فرایند استنباط. این میشه موضوع علم اصول. علم اصول از چی بحث میکنه؟ از عنصر مشترک در استنباط. عنصر مشترک یعنی چی؟ البته این یه بحث خیلی فنی داره این بحثا، اینی که میگم خیلی سطحیه، یه بحث خیلی دقیق و فنی داره، ولی ما واردش نمیشیم، فقط همین میخوایم تصویر اجمالی برای شما پیدا بشه. بس عنصر مشترک یعنی چی؟ یعنی اون عنصری که تمسک بهش اختصاص به یک مسئله یا به یک باب یا ابواب خاصی از فقه نداشته باشه. تو هر بابی از ابواب فقه بتونه مطرح بشه، البته قابلیتش کافیه. یعنی ما میگیم مثلا قول لغوی حجته، این عنصر مشترکه. ممکنه یک بابی از فقه هیچ جایش ما احتیاج به قول لغوی نداشته باشه، اما اگر اونجا هم نیازمند میشدیم باز میگفتیم قول لغوی حجته. پس مرحوم آخوند فرمودن موضوع علم اصول کلی منطبق بر موضوعات مسائله. البته ایشون میفرمایند دنبال اسمش نگرد، اسمم نداشت خیلی مهم نیست، چون اسم ارزشی نداره. اشکال نکنید که موضوعات مسائل علم اصول انواعش حالاتش اینقدر متفاوته که هیچ جامعی براش پیدا نمیشه. میگیم این جامعه جامعه انتزاعی، یعنی یه قالبی که ذهن میسازه میگه روی همه اینا صدق میکنه. اون قالبی که ذهن میسازه حالا چون این مبهمه برای بعضی، اون قالب چیه؟ عنصر مشترک. پس علم اصول علمی که از عناصر مشترک در استنباط صحبت میکنه. موضوع علم اصول عنصر مشترک در امر استنباط. این البته بیان ساده است برای اینکه مسئله واضح بشه. تقریبا هم روی مبنای آخوند ما داریم سیر میکنیم. توضیحات بیشترش دیگه در حد بحث ما هست. تمام شد. امر ثانی. این حرفی که مرحوم مظفر دارن، حالا این اشکالی که میکنن برمیگردیم. مرحوم مظفر فرمودن موضوع علم اصول هر چیزی است که ممکن است دلیل واقع بشه. این بیان یه نقصی داره. هر چیزی که ممکنه دلیل واقع بشه شامل ادله اختصاصی هم میشه دیگه. فقیه که میخواد استدلال کنه هم به ادله مشترک تمسک میکنه هم به ادله اختصاصی. ولی بحث از ادله اختصاصی دیگه ربط به اصول نداره. بنابراین اون تعبیر رو اگه با این قید که بگیم هر چیزی که میتواند به عنوان دلیل مطرح شود دلیل مشترک، اون بعد بله اون وقت عبارت اخرى میشه. خب ادله اختصاصی عمدتاً در خود فقه بحث میشه الا رجال، که چون رجال یه گسترشی داره دو بخش میشه البته خود رجال، کلیات و جزئیات. اینو جدا هم بحث کردن ولی جایگاه بحثیش رو بله تو فقه معمولا فقها تو همونجا بحثش میکنن. امر ثانی که مرحوم آخوند در مقدمه می‌فرمایند مسئله وضع. مطلب اول تعریف وضع. مرحوم آخوند می‌فرمایند الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا. وضع یه گونه یه نحوه اختصاص لفظ به معنا. این تعریف وضع. وضع این است که یه طوری لفظ مختص بشه به معنا. تمام. وضع چند نوعه؟ فهمیدن دو نوع. وضع تعیینی، وضع تعیینی. اگر این اختصاص لفظ به معنا به وسیله شخصی باشه که کسی این اختصاص رو ایجاد کنه، این میشه وضع تعیینی. این لفظ رو اختصاص بده به این معنا، این میشه وضع تعیینی. اما اگر شخص خاصی این کار رو نکرد، کثرت استعمال باعث شد که این لفظ اختصاص پیدا کنه به این معنا، این میشه وضع تعیینی. پس مطلب اول تعریف وضع، مطلب دوم تقسیم وضع به لحاظ منشأ. میگیم وضع یا وضع تعیینی است یا وضع تعیینی به لحاظ منشأش. اگر عامل اختصاص یه شخص خاصی است میشه وضع تعیینی، اگر کثرت استعمال باعث اختصاص شده میشه وضع تعیینی. بعد از این مطلب سومی که می‌فرمایم، البته حالا من نسبت به این مطالب توضیحاتی دارم در انتهای بحث اشاره می‌کنم، اون توضیحات که پیش از اینجا. مطلب سوم تقسیم وضع به لحاظ معنای متصور و معنایی که لفظ به اون اختصاص پیدا می‌کنه. اینجا من بین الهلالین این نکته رو تذکر بدم، این یه نکته ایست تو منطق خوندیم. در هر تقسیمی ما احتیاج داریم به یک مقسم و یک ضابطه تقسیم، یعنی ما گاهی یک مقسم رو میتونیم از لحاظهای مختلف تقسیمات مختلف بکنیم. مثلا افراد این کلاس رو به لحاظ اینکه هاشمی هستند و غیر هاشمی تقسیم کنیم، به لحاظ اینکه ایرانی هستند و غیر ایرانی تقسیم کنیم، به لحاظ اینکه مثلا سنشون بالای 20 ساله و یا سنشون پایین‌تر از 20 ساله تقسیم کنیم، به لحاظ اینکه متولد قومن یا خارج قوم تقسیم کنیم. اینا لحاظهای مختلفه، میتونیم تقسیمات مختلف روی یک مقسم انجام بدیم. در بحث قبلی که الان اشاره کردم گفتیم وضع یا تعیینی است یا تعینی. مقسم چیه؟ وضع. به چه لحاظ تقسیم میکنیم وضع رو؟ به لحاظ منشأش. که اگه شخص خاصی این اختصاص رو ایجاد کرد، وضع تعیینیه. اگه کثرت استعمال باعث پیدایش اختصاص شد، این وضع تعیینیه. حالا میخواییم وضع رو تقسیم کنیم، پس مقسم وضع. به لحاظ چی؟ معنای تصور شده و معنایی که لفظ به اون اختصاص پیدا کرده، دو تا مطلب با هم، دو تا مطلب با هم، معنایی که تصور شده و معنایی که لفظ برای اون وضع شده یا به اون اختصاص پیدا کرده. به این لحاظ مقدمه این بحث نکته ایست که مرحوم آخوند اشاره نکردن، دیگران گفتن، و اون این که وقتی میخواد وضع صورت بگیره، لامحاله لفظ که موضوع و معنا که موضوع لهه باید تصور بشه، چون وضع یه نحوه ارتباطیست بین لفظ و معنا، و تصور ارتباط بدون تصور طرفین ارتباط ممکن نیست. پس هر جا بخواد یه وضعی صورت بگیره، باید لفظش تصور شده باشه، معناش هم تصور شده. الان میخواییم وضع رو تقسیم کنیم به لحاظ معنایی که تصور شده و معنایی که لفظ براش وضع شده. یعنی الان اصلا به ناحیه لفظ کاری نداریم ما، چون بعد یه تقسیم میگیم که مربوط به لفظ. الان به لحاظ معنا داریم تقسیم میکنیم. مرحوم آخوند اینجوری فرمودن، دیگران هم تقریبا همینه دارن. فرمایان اون معنایی که تصور می شود هنگام وضع یا کلیست یا جزئی، از دو حال که خارج نیست، معنا یا کلیه یا جزئی. لفظ که می خواد وضع بشه یا برای خود این کلی وضع میشه یا برای افراد این کلی، مصادیق این. در اون جایی که معنای تصور شده جزئی است، لفظ یا برای خود این وضع میشه یا برای کلی این جزئی منطبق بر این جزئی. پس در هنگام وضع معنای باید تصور بشه. چرا؟ چون وضع ارتباطیش بین لفظ و معنا، و تصور ارتباط بدون تصور طرفینش ممکن نیست. معنایی که تصور میشه از دو حال خارج نیست، یا کلیه یا جزئی. اگر کلی باشه یا لفظ برای خودش این کلی وضع میشه یا برای افراد این کلی، اگر جزئی باشه یا برای خود این وضع میشه یا برای کلی منطبق بر این جزئی. نتیجتاً چند صورت پیدا میشه؟ چهار صورت. حالا میخوایم این چهار صورت رو اسم گذاری کنیم. خوب دقت کنیم. برای اسم گذاری گفتم اگر معنایی که تصور میشه کلیه، اسمشو میذاریم وضع عام. اگر جزئیه اسمو میذاریم وضع خاص. خب خود وضع عام دو صورت داره. معنا اگر کلی بود لفظ یا برای خود این کلی وضع میشه، میشه وضع عام موضوع له عام، یا برای مصادیق این کلی وضع میشه، میشه وضع عام موضوع له خاص. دقت کنی. پس این که میگن وضع عام یا خاص به این برمیگرده که اون معنای تصور شده کلیه یا جزئی. موضوع له عامه یا خاص به این برمیگرده که لفظ برای کلی وضع شده یا برای جزئی. برای همین عرض کردم این تقسیم وضع است به لحاظ معنایی که تصور شده و به لحاظ معنایی که لفظ براش وضع شده، دوتایی با هم. به همین دلیل تو تسمیهش هم هر دوتا رو در نظر میگیرن، میگن وضع عام موضوع له عام، یعنی معنای تصور شده کلی، اونی که لفظ براش وضع شده خود همین کلی. یا میگن وضع عام موضوع له خاص، یعنی معنایی که تصور شده کلی، اونی که لفظ براش وضع شده مصادیق این کلی. اگر معنای تصور شده جزئی باشه میگن وضع خاص. خب این گفتیم دو حالت داره، یا برای خود این جزئی لفظ وضع میشه، میشه وضع خاص مزله خاص، یا برای کلی منطبق بر این جزئی میشه وضع خاص مزله عام. پس چهار صورت متصور میشه: وضع عام مزله عام، وضع عام مزله خاص، وضع خاص مزله خاص، وضع خاص مزله عام. اینجا دو تا بحث کردن. یه بحث در امکانه، از این چهار صورت کدام ممکنه، این یه بحث. بحث دیگر در وقوع از این صور ممکنه کدام واقع شده. دو تا بحث. بحث اول، از این چهار صورتی که فرض کردیم، این چهار صورت بود که عقلن اینجا فرض می شود، از این چهار صورت مفروض کدام ممکنه؟ مرحوم آخون می فرماین سه تا فرض اولی، چهارمی ممکن نیست، اصلا محال. بعد حالا بحث وقوعش رو میکنیم، امروز دیگه به وقوع نیست. خوب دقت کنید، ما میخواییم بگیم ممکنه یا نه، به چه ملاک میگیم؟ ضابطه ما در قضاوت این مطلب چیه؟ یعنی اگه الان از ما بپرسن و از آن مزول آن ممکنه یا نه، ما میخواییم بگیم ممکنه یا ممکن نیست، به چه ملاکی میگیم ممکنه یا ممکن؟ ملاک ما اینه، خوب دقت کنید، موقعی که میخواد وضع صورت بگیره، الان گفتم باید موضوع یعنی اون چه که وضع میشه و موضوع الله یعنی اون چه که این براش وضع میشه چی شده باشه؟ تصور شده باشه. پس اگر شما پرسیدن ممکن است یا نه، شما باید ببینید آیا موضوع له در این فرض تصور شده یا نشده. خب وضع عام موضوع له عام ممکنه یا نه؟ وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ کلی رو تصور کنیم، مثل اینکه کلی انسان رو تصور کنیم، حیوان و نات بخوایم لفظ رو وضع کنیم برای خود این، ممکنه یا نیست؟ ممکنه، چون اینجا موضوع له تصور شده است، به نفسه خود موضوع له تصور شده، هیچ مشکل عقلی وجود نداره. از همینجا معلوم میشه وضع خاص موضوع له خاصم ممکنه. یه خاص رو تصور کنید، جناب آقای زید معناش را خصوصیات زید تصور میخوایم لفظ رو وضع کنیم برای خود این معنا، خب اینجا معنا تصور شده به نفس. پس وضع عام موضوع له عام به صورت اول بود و وضع خاص موضوع له خاص که صورت سوم بود ممکنه، چون در هر دو صورت معنا تصور شده است به نفسه، یا به تعبیر دیگه موضوع له تصور شده است به نفسه. صورت دوم ممکنه یا نه؟ وضع عام موضوع له خاص ممکنه یا نه؟ الان عرض کردم ممکنه یا نه، یعنی شما باید ببینید موضوع له تصور شده به نحوی از انها یا نشده. معنایی که واضع در نظر گرفته در این فرض دوم کلی یا جزئی؟ وضع عام موضوع له خاص کلی. لفظ رو میخواد وضع کنه برای چی؟ برای مصادی. سوال اینه آیا تصور کلی به نحوی از انها تصور مصادیق هست یا نه؟ اگر باشه این ممکنه، اگر نباشه ممکنه. هست یا نیست؟ مرحوم ها خوب میفرماین هست، مشهور همه گفتن هست، تو اصول فقه هم خوندی. میگن تصور کلی تصور مصادیق است به وجهه، یعنی به یک چهرهی، به یک دیدگاهی، از یک منظاری. یعنی درسته شما مصادیق رو به نفسه تصور نکردید، اما به یه وجهی از یه دیدی تصور کردید.
انسان وزید؟
بله. مثالش همین که واضع در مقام وضع مفهوم کلی انسان رو تصور کنه، لفظ رو بخواد وضع کنه برای مصادیق این کلی، یعنی زید و عمرو بک برای مصادیق. میتونه یا نمیتونه، ممکنه یا ممکن نیست، در وقوع بحث نمی کنیم ها که چنین چیزی واقع شده یا نشده، اون بحث بعدیست. میفهمونن ممکنه. ملاک امکان چیه؟ این که جزئی که در اینجا موضوع له تصور شده است به وجهه، به وجهه تصور شده رو یک کمی برای اینکه تقریب کنم به ذهن، این البته تمثیله، فقط برای تقریبش بکنم برم. تصور کلی مثل نگاه کردن به جزئیات میمونه از دور. مثلا شما فرض کنید انسان ها همه جمع شده باشن یه جایی رو کره زمین، یه قسمتی انسان ها جمع شده باشن، شما برید بالا از سطح کره زمین از دور دست به اینا نگاه کنید، الان چی میبینی؟ انسان. هیچ کدوم از انسان‌ها رو به طور خاص نمیتونی تشخیص بدی تو این صورتی که داری، ولی به همه داری نگاه میکنی. تصور انسان نسبت به مصادیقش مثل نگاه کردن به مصادیق میمونه از دوردست. پس شما وقتی انسان رو تصور کردی زید رو تصور کردی، اما گویا از دور زید رو دیدی، طوری که الان زید به خصوصه تو تصور شما نیست. پس تا تصور کلی، تصور مصادیق است به وجهی، یعنی مصادیق به وجهی از وجوه تصور شدن. البته حالا این به وجهه یک کمی فنی‌تر بخوایم بگیم اینه، زید و عمرو و بکر و کذا و کذا همه در انسان بودن مشترکه. شما انسان رو که نگاه کنی گویا یه قسمت از همه اینها رو داری نگاه میکنی، چون اینا در این قسمت مشترک، هرچند خودشون برای خودشون خصوصیات مخصوص رو خود دارن. پس صورت دوم هم ممکنه، سه تا صورت ممکن شده، صورت چهارم ممکنه یا نه؟ صورت چهارم جزئی رو تصور کنی، بخوای لفظ رو وضع کنی برای کلی منطبق بر این جزئی. مرحوم آخون فرمایه این ممکن نیست. چرا؟ می فرمایه شما جزئی رو تصور کردی، پس کلی به نفسه تصور نشد و جزئی وجه کلی نیست. حالا برای تقریب این مثال می زنم، ما نگاه، برای اینکه این بیان مرحوم آخون درست بشه تقریب کنم این مثال می زنم، البته من فرمایش مرحوم آخون رو قبول ندارم، این درست نیست فرمایشون، فرمایش مشهورم هست و مشهورم اینجا درست نیست فرمایشون، ولی برای اینکه تقریب کنم این تقریب رو، نگاه کردن به جزئی مثل این میمونه که شما اون تصوری که از کلی که گفتم، شما تصور مصادیق مثل نگاه کردن به مصادیق است دوردست. حالا اگه شما به یه دونه مصداق خاص نگاه کنی، از اون تصویر فقط به یه نقطه نگاه کردی، اون تصویر رو نداری، نه خود اون تصویر رو داری چون الان که تصور کلی نداری، ولی این یه نقطه میتونه تصور اون کل باشه. مثل این میمونه که شما از یه عکسی که از 100 نفر گرفته شده فقط یه نفرش رو نگاه کنی، دست بذاری روی یه نفر، اون یه نفر نگاه کنی، شما دیگه اون 99 نفر مابقی رو اصلا نمیبینی. پس شما 100 نفر الان نمیبینی، نه خود 100 نفر رو و نه اینکه این یه نفر میتونه مرآت اون 100 نفر باشه. نتیجه از چهار صورتی که عقلا اینجا متصوره، سه صورتش عقلا ممکنه، یکی ممکن نیست. ملاک در امکان و عدم امکان اینه، آیا موضوع له به نحوی تصور شده یا نه. اگه تصور شده ممکنه، اگر نشده ممکن نیست. سه صورت ممکنه، کدام واقع شده؟ مشهور گفتن هر سه واقع شده، ولی آخوند معتقدن نه، فقط ما وضع عام موضوع له عام داریم و وضع خاص موضوع له خاص. وضع عام موضوع له خاص ممکنه ولی واقع نشده، که حالا این باشه برای جلسه بعد. البته این ذیل هم داره که هنوز این ذیل به هم نرسید.
دوم متعارف
ما خودی را نه، این کاری با اون بحث نداره. نه نه ببینید، اون یه بحث دیگره، اینو با اون خلط نکنید. این که کلی موجوده به وجود افرادش یا نه، یعنی در تحقق خارجی ما الان به این کار نداریم، که ما الان به تصور کلی کار داریم. میگیم تصور کلی تصور افراد است به وجه، ولی تصور افراد تصور کلی نیست به هیچ وجه. ما تو تصور کار داریم. اون بحث که آیا کلی طبیعی موجوده به وجود افرادش در خارج یا نه، مربوط به تحقق خارجیه، ما به اون الان کار نداریم. الامر ثانی، مطلب دوم پیرامون وضع. اولین بحث تعریف وضع. الوضع او هو نحو اختصاص لفظ بالمعنا، و یک گونه ای از اختصاص لفظ است به معنا، یک طوری از اختصاص لفظ به معنا. و ارتباط خاص بینهما عطف تفسیری است، یک گونه ای ارتباط خاص است بین لفظ و معنا. این ارتباط خاص بین لفظ و معنا که چی است مهما خود اصلا نفهمیدم، فهمیدم یه جور ارتباطه، چیه؟ یه چیزی است ناشن، این ارتباط خاص نشأت گرفت من تخصیص لفظ بالمعنا تارتن، از اختصاص دادن لفظ به معنا یک بار، یعنی یک کسی اومده لفظ رو اختصاص داده به این معنا، گفته است من مثلا آب رو وضع میکنم برای این مایع بی رنگ بی بوی بی مزه، یا مثلا تامسون آمد توی اون سخنرانیش گفت من لفظ الکترون رو وضع میکنم برای این باری که کشفش کردم، این ذره‌ای که کشفش کردم، این میشه تخصیص لفظ به معنا، تخصیص به اصطلاح به مخصص، یک مخصص خاص، یه شخص خاصی میاد این لفظ رو به معنا اختصاص میده. و من کثرت استعمالهی یعنی لفظ فیه یعنی در معنا اخرى یعنی تارتن اخرى، و گاه نشأت گرفته از کثرت استعمال لفظ در معنا، زیاد این لفظ رو توی این معنا به کار بردن، کم کم این لفظ اختصاص پیدا کرد به این معنا، که بسیاری از الفاظ عرفی همین جوری پیدا شده، هی به کار بردن کم کم شده اصطلاح در این معنا. خب چون وضع یک گونه اختصاص لفظ به معناست، پس این اختصاص یافتن لفظ به معنا رو به لحاظ منشأش میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم، اونجا که یه شخص خاص این اختصاص رو میده تعیینی، اونجایی که از کثرت استعمال تعیینی. و به هذا المعنا، این که ایشون میفرماد به هذا المعنا صحه تقسیمه، یعنی تقسیم الوضع در مقابل کسانی است که میگن دیگه وضع تعینی وضع نیست، ایشون میفهمد نه وضع تعینی هم وضعه، چون اینجوری که ما معنا کردیم وضع تعینی هم نحو و اختصاص لفظ به المعنا. به هذا المعنا، به این معنایی که ما گفتیم، صح تقسیم الوضع الى تعینی و تعینی، میتونه آدم وضع رو تقسیم کنه به وضع تعینی و وضع تعینی، به خلاف اونایی که میگن نمیشه، وضع فقط وضع تعینیه، وضع تعینی اصلا وضع نیست. آخون فهمان چرا؟ وضع یه نوع اختصاصه، این اختصاص منشأ شخص خاصی باشه میشه تعینی، کثرت استعمال باشه میشه تعینی. کما لا یخفا، یعنی کما لا یخفا صحت چنین تقسیمی، که چنین تقسیمی صحیحه. نه نه، اگر بگید تخصیص، خوب دقت کنید، حالا من دیگه وارد این بحث نشدم، اگر به جای تعریف وضع به یک گونه اختصاص لفظ به معنا، ایشون تعبیر کرده بود تخصیص لفظ به معنا، دیگه وضع اختصاص پیدا میکرد به وضع تعینی، دیگه تعینی رو شامل نمیشون. ثم بله، ظاهر تعابیر همه آقایون اینه که روی هر دوتا وضعه، هرچند که میدونم چه اشکالی هست، هرچند که اونی که ظاهرن این تقسیم گوش میشه پیاده کرد وضع تعیینیه، این اشکال هست درست. البته این حالا نگفتم اشکال وارده، ولی همچین اشکالی هست، حالا جواب بگم بعضی از رفقا میگن خارج سمبه، حالا وقتم نیستم. ان الملحوظ حال الوضع، دیگه مرحوم آخوند این مقدمات مخفی رو نمیگن، که خب در وضع باید لفظ و معنا تصور بشه، حالا معنای تصور شده ثم ان الملحوظ حال الوضع، یعنی اون معنایی که لحاظ شده، این به لحاظ معناست، به لحاظ لفظ بعدن تقسیم میکنه. اما یکون اون ملحوظ حال الوضع، یعنی معنایی که لحاظ شده، معنا عاماً، این عام که اینجا گفتم یعنی کلیاً، فیوزع اللفظ لهو تارتن و لأفرادهی و مصادیقهی اخرى، اینجایی که معنای تصور شده کلیست دو حالت داره، فیوزع اللفظ لهو یعنی لحاظ العام برای خود این عام، تارتن ولی افرادهی و مصادیقهی اخرى، یعنی تارتن اخرى، یه بار برای خودش وضع میشه، یه وقت هست برای افراد و مصادیق. این هر دوتاش میفرمان ممکنه، یا برای خودش یا برای افراد و مصادیق. و اما یکون اون ملحوظ حال الوضع، اون معنایی که تصور شده موقع وضع، معنن خاصن، یه معنای جزئی است. اینجا دو حالت میشه، یا برای خودش وضع بشه یا برای کلی. ایشون میفهمه از این دو حالت فقط اولی ممکنه. لا یکاد و یسه، یعنی لا یسه، این یکادا رو بندازید، لا یسه یعنی لا یمکن، این صحت، صحت عقلیه، یعنی امکان. لا یکاد و یسه یعنی لا یسه، یعنی لا یمکن، در این حالت لا یمکن الا وضع لفظ لهو، یعنی برای خود همین معنای جزئی، دون العام، نه برای کلی. پس اقسام ممکنه چند تا؟ فتکون الاقسام و اقسام و ثلاثتن، اقسام ممکن سه تا، متصورش چهار تا بود ولی یکیش ممکن نیست، سه تاش ممکنه. و ذالک، حالا توضیح میدن که خب چرا شما میگی میشه کلی رو تصور کرد، لفظ و وضع کرد برای مصادیق، ولی نمیشه جزئی رو تصور کرد، لفظ و وضع کرد برای کلی؟ چطور اون میشه این نمیشه؟ و ذالک لان العام یصلح لان یکون آلتا للحاظ افرادهی و مصادیقه، عام صلاحیت این رو دارد که آلت لحاظ افراد و مصادیق خودش باشه. یصلح عام لان یکون این عام آلتا للحاظ افرادهی، یعنی افراد عام و مصادیقه. بما هو کذالک، یعنی بما این عام، عامون یعنی کلی، در عین کلیتش میتونه آلت باشه برای لحاظ افراد، چون ما وقتی کلی رو میبینیم گویا افراد داریم میبینیم، ان بعدن، از دوردست گویا داریم به افراد نگاه میکنیم.
لفظ
عام یعنی چی؟ خود لفظ انسان؟ نه نه، ما اصلا اینجا به لفظ کار نداریم، که گفتیم تقسیم معنی وضع به لحاظ معنا. لفظ که موضوعه، موضوع لح نیست، موضوع لح معناست دیگه، مقصود همون موضوع لح معناست، لفظ که موضوعه. ببینید لفظ رو وضع میکنیم برای چیزی، لفظ وضع شده، موضوع، معنا اون چیزیست که براش وضع میکنیم، موضوع لفظ. الان ما رو معنا کار داریم، معنای کلی. لأن العام یعنی خود این کلی، یصلح لأن یکون آلتن للحاظ افرادهی و مصادیقه، به ما هو کذالک، یعنی به ما هو کلیگون، عام به ما هو عامون، این خصوصیت رو داره. فإنه عام من وجوه الافراد، عام یه وجهی از وجوه افرادشه. و معرفت و وجه شی، شناخت وجه یک شی، معرفته به وجه، ادبیات چون قشنگ دیگه، معرفت و وجه شی، معرفته یعنی معرفت شی به وجه، عام وجه افرادشه، شناخت وجه یک شی یعنی اون عام، شناخت اون شی است به وجه، شناخت افراد است به وجه،
یعنی تصور عام
به وجه. نه حالا تناقض نیست، تصور عام چون عام وجه خاصه، تصور خاص است به وجه،
یعنی متصور هم عام هم خاص،
هم عام و هم خاص به این معنا، متصور ما خودش عامه، وجه خاصه، نه اینکه دو تا چیزه، خود عام متصور کردیم، گفتیم عام به ما هو و کذالک، یعنی به ما هو و عامون کلی با همین حدودش خود مفهوم حیوان و ناطق، این وجهی از زید و عمرو بکره. من که حیوان ناطق رو تصور کردم، خود حیوان ناطق رو تصور کردم، تصور عام مست به نفسه. زید و عمرو بکر رو تصور کردم به وجهه، چون حیوان ناطق مثلا وجه زید و عمرو بکره و معرفت و وجه شه، معرفت و شیعه به وجه به خلاف الخاص فانهو خاص به ما خو و خاصون، یعنی به ما این که خاص است، به ما این که جزئی است. لا یکون وجه للعام، خاص وجه عام نیست. و لا لسائر الافراد، یعنی شما به این یه نفر که نگاه میکنی نه بقیه افراد نشون میده و نه کلی رو نشون میده. زید رو که نگاه کنی نه عمرو بکر رو نشون میده و نه انسان رو نشون میده. فلا یکون و معرفتهو، یعنی معرفت خاص به ما هو و خاص، و تصورهو یعنی تصور خاص به ما هو و خاص، معرفتن لهو یعنی للعام، معرفت عام نیست. ولا لها یعنی لسائر افراد، معرفت سائر افرادم نیست. اصلا یعنی ولو به وجه، یعنی نه به نفسه تصور شدن نه به وجه. نعم استدراکه که این استدراک توضیحش برای جلسه آینده.